أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرج. شخصیت دیگری که ما باید به او بپردازیم و او سهم به سزایی در تطور و تحول هرمونوتیک داره، دیلتای هست. ویلهلم دیلتای، این هم آلمانیه. در حقیقت ما اگر چهار شخصیت اصلی رو بخوایم نام ببریم و روی اونها سرمایه گذاری کنیم و مطالعه کنیم برای آشنایی بهتر با هرمونوتیک، چهار نفر هستن که از بقیه شاید مهمتر هستن. یکی شلایر ماخر هست، یکی همین دیلتای هست، بعد هایدگر و بعد هم گادامر. ما با این چهار نفر عمدتاً کار داریم. دیگران اگر مورد اشاره قرار میگیرن در حاشیه و اطراف اینها، گرچه گادامر رو مثلا مفسر هایدگر میدانن، اما به هر حال حالا خود گادامر رو هم جداگانه ما مورد اشاره قرار میدیم. در این چهار نفر، یکی از این چهار نفر، نفر دومشون همچنان که عرض کردم دیلتای هست. خب افتن بدانیم که فضای فعالیت علمی و فکری دیلتای تقریبا با فاصله نچندان زیادی پس از شلایر ماخر قرار داره، به اون نزدیک. فضایی که در اون پوزیتیویسم حاکمه. پوزیتیویستا میگفتن ما میتونیم برای علوم تجربی یک مبنای قطعی و یقینی فرض کنیم و هر چیزی که به تجربه ما بیاد و مطابق تجربه ما باشه واقعی است و عینیت داره، وگرنه واقعی نیست و عینیت نداره. تجربه ما تجربهش بود تو آزمایشگاه، مثلا آزمایشش بکنیم. البته در دوره‌های بعد پوزیتیویست های اومدن که در یک نگاه فوق العاده افراطی گفتن اگر قضیه‌ای، اگر گزاره‌ای قابل تجربه و آزمایش نباشه، نه تنها واقعی نیست بلکه حتی معنا هم نداره. تا پیش از اون معناداری و معنا نداشتن رو تابع قرارداد می‌دونستن. همون بحثی که شما در مباحث الفاظ اصول هم دارید، بحث وضع. حالا وضع رو اگر ما معنای قرارداد بگیریم، معنای قرارداد بگیریم، میگفتن اگر لفظی برای معنای خاصی وضع شده باشه اون لفظ معنا داره، یعنی معنا دار بودن لفظ تابع وضع و قرارداد. در حالی که این گرایش افراطی پوزیتیویستی میگفت ما کاری به وضع و قرارداد نداریم، بلکه به خود موضوع له نگاه میکنیم، خود موضوع له رو بررسی میکنیم. اگر موضوع له قابل تجربه و آزمایش حسی بود میگیم اون لفظ معنا داره، وگرنه نه. بر این اساس لفظ خدا از نگاه اونها، الله، گاد، خدا، حالا هر تعبیر شما بخواید بر زبانی بگید، لفظ خدا یک لفظ بی معنا و مهمل به حساب می آمد. شما چطور اولی که سر خواندید، اول طلبگیتون زید را دید، اگر بگوییم لفظ مهمل است دقت میکنه. اینا با لفظ مثلا خدا، مثلا لیلة القدر، این لیلة القدر شبیه است که ملائکه نازل میشوند. خب اینجا لیلة القدر ترکیبی است، اشاره به چی داره؟ موضوع لهش آیا قابل تجربه است؟ نه. ملائکه، این آیا قابل تجربه کردن؟ نه. اینم نازل می شوند، نزول معنوی، آیا این قابل تجربه کردن؟ نه. در یک مهملی، عده مهمل، هر مثلا که کار مهملی انجام می دن، این میشه ترجمه عبارت در لیلة القدر ملائکه نازل می شوند. در یک مهملی، عده مهمل، عمل مهملی انجام میدن، این برداشتی که اینا دارن از. خب البته بعدن پوزیتیویست های اومدن که این گرایش افراطی رو رد کردن و زیر سوال بردن و تعدیل کردن، ما اینطوری هم نیست، ولی خب بالاخره تا این حد هم پیش رفت. به هر حال میخواییم بگیم دیلتای در یه همچین فضایی زیست فکری و فرهنگی داره. جریان دیگه‌ای که در فضای تنفس فکری و علمی دیلتای حاکم بود جریان اندیشه کانت بود، همچنان میدم به شلای آخر هم گفتیم که مجموع این جریانات به یک نوع ضدیت با علوم فرهنگی و انسانی دامن میزد. پوزیتیویستا رسماً تنها الگوی معرفت شناسی رو توصیف تجربی میدونستن و بر این اساس فیزیک، شیمی و هر چیزی که از طریق آزمایش‌های حسی قابل تجربه و اثبات باشه رو به عنوان علم میشناختن. اما امور دیگه از قبیل تاریخ و همه علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فلسفه و معارف فلسفی که از شیوه تجربی بهره‌مند نبود رو اینا با بی‌مهری کامل کنار می‌گذاشتن، ممکن ارزشی نداره. اگر با ذهن مبارکتون باشد، مرحوم مطهری شهید مطهری ایشون کم آشنایی با علوم اسلامی قسمت فلسفه این بحث مطرح می‌کنه، میگه در اروپا کار به جای رسید که هر چیزی که لاعلم بود می‌گفتن فلسفه، چیزی که علم نیست و حتما فلسفه است دیگه، چیزی علم که نیست پس فلسفه است، فقط این است که هیچ اثباتی چیزی نداره، حتی بی خود نیست، این فلسفه است، فلسفه بافی. الان شاید لسان برخوان باشه کسی که یه چیزایی به هم میبافه که هیچ معنایی نداره، میگم بابا این فلسفه بافی میکنه، این حرفای بی معنایی که ارزشی هم نداره، این فلسفه بافی میکنه. این خیلی اینا هم گفتن این جور چیزها مثل علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم فرهنگی، فلسفه، تاریخ. من که رو تاریخ تاکید میکنم، حالا تاریخ خواهم گفت چرا انقدر تاریخ تاکید میکنم، اینا از دایره ارزشمندی و علم بودن خارج هستند و این علم تجربی است که یک کتاب میدانه و اصلا علمه. خب اما نکته تاریخش رو میخوام عرض کنم. نکته دیگه که باید در مورد فضای فکری دیلتای بدانیم اینه که دیلتای در آلمان زندگی میکرد و آلمان در اون زمان مکانی بود که افکار ملی‌گرایانه و به تبع آن توجه به تاریخ در اوج خودش قرار داشت و دیلتای هم نه تنها یک آلمانی تاریخ دوست بود، بلکه می شود گفت او یک صاحب نظر در تاریخ بود. خب او صاحب نظر در رشته‌ای بود که در اون زمان علم دانسته نمی شود، امر مهملی بود، خیلی آزاردهنده بود. علیکم السلام. همه این عوامل و زمینه ها دست به دست هم داد تا دیلتای به این فکر بیفته که همونطور که برای علوم تجربی اصول و مبانی مشخص و روشنی وجود داره که از علوم تجربی محافظت میکنه و اونها رو تبدیل به علم میکنه، خوبه برای علوم انسانی هم ما اصولی تعریف بکنیم، اصولی تعریف بشه که اونها رو تبدیل به علم بکنه، یعنی این علوم رو هم معنادار بکنه، به همون اصطلاح پوزیتیویستی ملاک درستی و نادرستی به اونها بده، اونها رو روشمند بکنه و اموری از این قبیل. در حقیقت دیلتای میخواست کاری بکنه که تاریخ به ویژه و علوم انسانی و فرهنگی از حضیض ذلتی که در اون واقع شده بودن نجات پیدا کنن و در ارزشمندی همپایه علوم تجربه بشن. بر این مبنا دیلتای تلاش میکنه که اصولی رو برای علوم انسانی و فرهنگی معرفی بکنه و برای این مهم از هرمنوتیک کمک میگیره. در واقع به قول آیون رحیات اون و اینکه نقطه عظیمت رو از کجا شروع کرد رفت به سمت هرمنوتیک، این نقطه اینجا این انگیزه رو به این سمت کشان که به سمت هرمنوتیک بره. خب اقدام سرنوشت سازی که شلایر ماخر در تاریخ تکوین هرمنوتیک انجام داد و همین اقدام شاید به تنهایی کافی بود برای اینکه ما شلایر ماخر رو، لااقل بخشی از دانشمندان و مورخان علم شلایر ماخر رو بنیانگذار علم هرمنوتیک بدانند. عرض محضر کنیم که این بود که هرمنوتیک رو از اختصاص متن مقدس خارج کرد. عرض کردیم تا قبل از شلایر ماخر مثل دانهاور مثل دیگران اینا هرمنوتیک رو برای متون مقدس میخواستند، برای متن انجیل میخواستند، برای تورات میخواستند، برای نیو تستمنت و اولد تستمنت یعنی عهد جدید و عهد قدیم، برای اینها میخواستند. اما شلایر ماخر آمد گفت نه، چرا فقط اون متون مقدس، هر متنی هم بالاخره نیاز به تفسیر داره. خب شلایر ماخر اومد اینو نسبت به همه متون مطرح کرد، یعنی هرمنوتیک خاص رو به هرمنوتیک عام تبدیل کرد. این کاری بود که او انجام داد. اما دیلتای که نقل شده در جوانی به ویراستاری آثار و مقالات شلایر ماخر پرداخته بود و با واسطه اوگوست بوک شاگرد شلایر ماخر، از محصولتون که در حقیقت با شلایر ماخر آشنا شده بود، یعنی یه واسطه خورده بود، از طریق بوک با شلایر ماخر در رابطه برقرار میکرد و شاگرد او حساب میشد. ظاهرن اگر اشتباه نکنم، باز اینا رو چیزاییست که خیلی سال پیش دیده بودم، شاید الان حافظم یاری نکنه، ظاهرن این آی دیلتای افتاد توی چاپخانه کار میکرد، یعنی برای آماده سازی مطالب برای چاپ و انتشار و اینها در حقیقت میخواند این مطالب رو تنظیم میکرد، آماده میکرد اینها. خود همین این ورود به این عرصه بود که بخواد این مطالب رو ببینه و مطالعه کنه و بعد هم خب ویراستاری بکنه و منتشر بکنه. دیلتای آمد از شلایر ماخر فراتر رفت. او آمد از اختصاص به متون مقدس خارج کرد و همه متون. اما دیلتای برای سر و سامان دادن به علوم انسانی از هرمنوتیک بهره گرفت و اون رو نه تنها مختص متون مذهبی و مقدس ندونست، بلکه حتی هرمنوتیک رو از اختصاص به متون نوشتاری هم خارج کرد. البته کسای دیگه هم این کار رو نظرشون بود، اما حالا دیلتای بیشتر مطرح هست تو این زمینه و اون رو نسبت به علوم انسانی و کنش‌ها و فعالیت‌های انسانی در قبال فعالیت‌های طبیعی عرض منصبتون که مطرح کرد. او جمیع علومی که به نوعی به کنش‌های انسانی می‌پردازند، مانند هنر، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره رو به مثابه یک متن در نظر گرفت و گفت باید از روش هرمنوتیکی به فهم این متن که عبارت است از اشکال متنوع هنری و کنش‌های انسانی که همون فرهنگ تاریخی به طور عام باشن بپردازیم و همونطور که یک دانشمند تجربی به سراغ طبیعت میره و قوانین اون رو کشف و تبیین میکنه، ما هم به سراغ کنش‌های انسانی میریم و عرض محضرتونیم که به انسان میپردازیم. اما دانشمند طبیعی وقتی به سراغ طبیعت میره، نتیجه کار او تبیین هست. انگلیسی میگن explanation، تبیین، explanation. گفت ما دم به انسان وقتی مطالعه میکنیم به تبیین نمیرسیم، به explanation نمیرسیم. پس به چی میرسیم؟ به فهم میرسیم، understanding، فهم. ما به فهم میرسیم. میدانید که الان علوم انسانی که روش تجربی دارن، مثل همین جامعه شناسی موجود، مثل همین روش روان شناسی موجود، اینا هم دنبال اکسپلنیشن هست، دنبال همون طبیعینه هست. مثلا او میگفت نه، او میگفت این بالای طبیعته. ما هم به انسان باید به فهم برسیم، ما انسان باید بفهمیم، کنش ها و فعالیت های او رو بفهمیم، درک بکنیم، چه جنبه فردی چه جنبه اجتماعی اینا رو بفهمیم. خب نقطه که اینجا وجود دارد این هست که دیلتای که هرمنوتیک رو به عنوان علم روششناسی عرض محضرتون که و منطق تحقیق در علوم انسانی مطرح ساخته بود، او هم از دوره هرمنوتیکی سخن گفت، اما این بار در علوم انسانی. اگر عزیزان روی تابلو دقت بکنن، حالا اگر پیدا باشد این موقع این کمرنگه، دوری که شلایر ماخر مطرح میکرد دو جور بود، یکی دستوری بود یکی روانشناختی بود، درسته؟ دو نکته داشت دیگه. در دور دستوری اون میگفت ما میان معنای واژه و معنای متن رفت آمد میکنیم، میان معنای واژه و معنای متن رفت آمد میکنیم، مقداری واژه رو میفهمیم اما کامل نه، به سراغ کل متن میریم ببینیم از کل متن چی گیرمون میاد برای فهم واژه، برای فهم کلمه، از اون برداشت میکنیم به سراغ کلمه میایم، کلمه برامون روشن‌تر میشه، باز با اون فهم و برداشت به سراغ کل متن میریم، در یک رفت آمدی میان جزء و کل معنا آشکار میشه، منتها به لحاظ دستوری و زبانشناسی و لغتشناسی. نکته دومی که داشت جنبه فنی و روانشناختی داشت. خب نکته فنی و روانشناختی در واقع حرکت میان شناخت سخن انسان و شناخت خود انسان بود. گفت اگه سخنشو بخوای بشناسی خودشو باید بشناسی، و اگر خودشو بخوای بشناسی سخنشو باید بشناسی، میان سخن او و شخصیت او رفت آمد میکردیم تا همون بازسازی روح صورت بگیره، بازسازی شخصیت صورت بگیره، که این رو هم منظور از شناخت انسان هم منظور شناخت تمامی زندگی انسان بود. گفت از طریق این شما میتونید به شناخت تمام زندگی انسان برسید. خب عرض محضرتون که اما دوری که دیلتای مطرح کرد میخواست این مقدار فراگیرتر بشه، یعنی از این دور روان، از این دور هرمنوتیکی استفاده بکنه به عنوان یه مبنای علمی برای علوم انسانی. چجوری؟ او خب ما میان نمان میبینید، نه ما این طرفیم پایین، ما میان شناخت خیشتن و شناخت دیگران در حال رفت آمدیم. دقت میکنید ما وقتی انسان رو میشناسیم، خب میخوایم انسانی رو بشناسیم، ناشاریم دیگران یعنی سایر افراد انسانی رو بشناسیم. برای اینکه بخوایم سایر افراد انسانی رو بشناسیم باز نیازمندیم به همون تک انسان رو بشناسیم. میان تک انسان و جامعه انسانی رفت آمد میکنیم. چطور اونجا میان کلمه و متن رفت آمد میکردید، اینجا میان تک انسان و جامعه رفت آمد میکنید. میگه این میشه به عنوان مبنای عرض مثلا کار علوم انسانی از این استفاده کرد. ما بیایم مثلا فرض کنیم، حالا مثال بخوایم بزنیم، شما میخواید گیاه شناسی انجام بدید، چه کار میکنید؟ یک گیاه خاص رو انتخاب میکنید، مثلا گل شمعدانی مثلا انتخاب میکنید، روی اون آزمایش های انجام میدید، آفتاب مثلا بخوره، زیادش آفتاب برسه، کم آفتاب برسه، چقدر آفتاب، اینا آزمایش میکنید، این چه مقدار آفتاب نیاز داره مثلا، و بعد حالا این آفتاب چه آثاری دارد، اون فتوسنتزی که انجام میده اون مثلا چه آثاری دارد، مسائل علمی گیاه شناسی. خیلی خوب، روی گلی آزمایش میکنید یا رو چند گل آزمایش میکنید، تعمیم میدید به همه گلهای آفتابگردان یا شاید حتی به همه گیاهان مثلا. همین کار رو امروز انسان انجام بدید، انسان سوژه تحقیق ما بشه، سوژه مطالعه ما بشه، ما روی انسان. حالا منتها برای اینکه بخوایم انسان رو بشناسیم باز نیاز داریم به شناخت بیشتر از جامعه انسانی. برای شناخت جامعه انسانی نیازمند شناخت این انسان هستیم، میان این انسان و جامعه انسانی در رفت و آمدیم. حالا جامعه انسانی که میگم جامعه نه به عنوان جامعه، منظورم سایر افراد انسانی هست، این حالا شما در نظر بگیرید، عنوان جامعه تو ذهنتون نیاد، سایر افراد انسانی. خب در غرب قرن 18 هم، در اروپای قرن 18 هم، ما شاهد این هستیم که این فضای اروپا در اون زمان آکنده و مملو و از پرسش هایی درباره امکان و چگونگی روش تحقیق در علوم انسانی بود، که آیا روشی وجود دارد، روش منضبط و نظاممندی برای تحقیق در علوم انسانی هست یا نه. عده‌ای با فرق گذاری میان جهان انسان یعنی موضوع مورد تحقیق علوم انسانی و جهان طبیعت یعنی موضوع مورد تحقیق علوم طبیعی مثل شیمی و فیزیک و زیست شناسی و کیهان شناسی و امثال ذلك، میگفتن اولی یعنی انسان غیر قابل بررسی و ارزیابیه، اما دومی یعنی طبیعت ما میتونیم او رو بررسی کنیم. چرا؟ میگفتن ببینید یه تفاوت اساسی میان طبیعت و انسان هست. طبیعت یک روال ثابتی داره، تغییر ناپذیره، همواره و همیشه جاری و ساریه. درخت کاری به تحقیقات شما نداره. شما بزرگترین محقق دنیا باش یا یک شخص عادی باش، دم به درخت تحقیق بکنید، درخت با شما چه کاری نداره، کار خودش رو انجام میده. او به همین ترتیب که همیشه بوده رشد میکنه و میاد بالا. اما وقتی میخواد دم به انسان تحقیق کنید، انسان مسیرش رو تغییر میده. اون نکته که شما هم اشاره کردید، اون جمعی روانشناختی، اینجا پاشنه آشیلش اینجا هست. من دم به خودم میخوام تحقیق بکنم، برنامه‌مو تغییر میدم. ببینید یک مثالی هست برای این قصه ارسان فرسون که و اون این که الان از سابق هم همینطور بوده، دانشمندانی که میخواستن تحقیق بکنن در زمینه‌های مسائل روانشناختی، مسائل خانواده، مسائل مردم شناختی، مسائل جامعه شناختی، گاهی اوقات لازم بود که اینا ورود بکنن به درون خانواده ها. چه کار میکردن؟ میرفتن با یه خانواده قرارداد میبستن یا با چند خانواده قرارداد میبستن. خب بالاخره خانواده های غربی دیگه، حالا خیلی اونا بحث حجاب و اینا برشون مطرح نیست، قرارداد میبستن، پولی بهشون میدادن، در قبال اون پول اونا حاضر میشن که اینا یه دوربین کار بزنن تو خونهشون، دوربین کار بزنن، مثلا یه دوربین تو آشپزخونهشون کار بزنن. خب رفتار اینا رو موقع غذا خوردن بررسی کنن، اینا چه رفتاره موقع غذا خوردن خودشون بروز میدن، یا نه مثلا یه دوربین کار بزنن زیر تلویزیونشون که اینا در قبال تلویزیون، اعضای این خانواده در قبال فیلمای تلویزیونی چه عکس العمل هایی از خودشون بروز میدن. خیلی خوب، اونم قبول میکنن، قبول مینوشتن و اونم میگن دوربین رو کار میذاشتن، محقق پژوهشگر میامد دوربینش رو کار میذاشت مثلا زیر تلویزیون. خب به چه مدت؟ به مدت 3 ماه 4 ماه این دوربین اینجا باشه که اعضای خانواده وقتی میان مقابل تلویزیون قرار میگیرن این ببینن چه کار میکنن. خب معمولا تو این تحقیقات فیلمایی که تا چند هفته اول گرفته میشه رو اصلا نگاه نمیکنه، تو هیچ ارزشی نداره، یا بهتر است که اصلا تا چند هفته اول فیلم بتنه میگیرن، هیچ ارزشی نداره. چرا هیچ ارزشی نداره؟ چون دوربینی که اونجا گذاشته بودن یه عنصر اضافه که آمده بود، همه چون میدونن دوربین اینجاست رفتارهاشون غیر طبیعی میشه. مثلا اگر در حالت عادی مثلا طرف هجوم میاد دور تلویزیون، الان خیلی معذب میاد میشسته، خیلی معذب و سنگین و هر رفتارهای غیر طبیعی، یعنی چون گلو دوربینه دیگه، دقت میکنی چه حرف میکنم؟ تا چند هفته این یه عنصر اضافه غیر طبیعی بود که اینا جلوی اون رفتارهای غیر طبیعی بروز میدادن، لذا اینو کاری نداشت. مثلا فرض از هفته سوم چهارم به بعد آرام آرام دیگه بیتوجه میشدن به اون، به اون شی بیتوجه میشدن، میشد جزئی از اصلا اساسی خونش بود دیگه، احترامش نگه نمیداشتن. دقیق فرمید از اون به بعد تازه اون پژوهشگر شروع میکرد فیلم ها رو بررسی کردن، حالا تازه رفتارهای طبیعی بروز میکرد، رفتارهای طبیعی. میخواییم بگیم این مسئله و این معضل و این مشکل چیزی بود که وجود داشت، البته که کم کم وجود داره، البته نمیخوام بگم بشر تغییر کرده، اما به هر حال میخوام بگم دانشمندان طبیعی و مخالفین با علوم انسانی این بحث رو مطرح کردن که ما در طبیعت اینطور هستیم که طبیعت یک روال ثابت و تغییر ناپذیر داره که همیشه جاری و ساری بوده و هست، اما انسان اینطور نیست. انسان با اراده‌ای که در وجودش قرار داره و با بی‌نهایت خواسته ها، امیال، آرزوها، گیرش ها، گرایش ها، احساسات، عواطف و غیره، هر نظرتون که میتونه داشته باشه، هیچ وقت روال ثابت و تغییر ناپذیری براش قابل تصور نیست. ممکنه تا امروز یه همچی رفتاری داشته باشه، از فردا یه رفتار دیگه داشته باشه، تا امروز اینطوری باشه، از فردا یه جور دیگری باشه، هیچ قاعده ای نداره. تو همین جریانات سیاسی ببینید، آدم گاهی اوقات عبرت، بعضی افراد مثلا تو چه جریانی بودن، چقدر تند و آتشین، حالا از این طرف تو این طرف افتادن، چقدر تند و آتشین، یعنی مثلا اصلا زمین تا آسمان. دمیده بعضی اشخاص نگاه میکردم اینا مثلا فرض کنم که اول انقلاب، اون زمانی که میخواستن برن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رو، سفارت آمریکا رو انجام بدن، خب یه بحث مطرح میشه میان اون گروه اولیه دانشجوها، اکثرا میگن بریم سفارت آمریکا رو بگیریم، در قبال اون بعضی هم میگن نه بریم سفارت شوروی رو بگیریم. بالاخره انقلاب اسلامی نه شرقی نه غربی بود دیگه، به همون میزان که در مقابل غرب در مقابل شرق هم باید میستاد، نه شرقی نه غربی، نه کمونیست نه اون بر مثلا تفکرات غربی. عرضان خواهدتون که بعضی هم مطرح میکنن که نه بریم سفارت شوروی رو بگیریم، منتها خب اکثرا میگن نه و شوروی نه و بریم آمریکا رو بگیریم و میرن سفارت آمریکا رو میگیرن. بعد مثلا وقتی با فاصله 15 سال بعد از این حادثه دقیقاً به عکس میشن این آدم‌ها، یعنی اونایی که یه روزی سفارت آمریکا رو گرفتن اونا تبدیل میشن به آمریکا دوست و طرفدار رابطه با آمریکا، بعضی‌هاشون البته، و از اون ور بعد از اون کسایی که طرفدار تسخیر سفارت شوروی بودن عرض منظورت این که حالا از این ور میشرخن و اینا میشن دشمن آمریکا و این که میگن نه حالا با روسیه رابطه داشته اشکال نداره. این آدم ها انسانه، تو هر شرایطی عرض منظورت این که بله کل یوم هو فی شأن، هر روزی شأنی دارد، خدا کل یوم هو فی شأن، انسان هم بله با قول اون آقا قبلی که میکنم کل یوم انا رجلون، عرض منظورت این که هر روز مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، دید بس این آقا این ربطی نداشت، این امروز شما این موضع گیری کردید، دیروز موضعتون چیز دیگه بود، یعنی مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، هیچ ربطی در کار نیست. هر مرحومی که بل حالا برتقدیر انسان اینطوره، نمیشه اون رو که مثلا تو باید مثل ربات تو این مسیر حرکت بکنی، هر روز ممکنه که نظراتش تغییر بکنه. این یک جهت کلی. جهت دیگه‌اش این است که همون که اشاره کردیم، اون این است که وقتی موضوع مورد بررسی ما طبیعت باشه، طبیعت در برنامه خودش و حالات کیفیت خودش تغییری ایجاد نمی‌کنه، اما وقتی موضوع مورد بحث و متن مورد بررسی ما کنش‌های انسان یا در حقیقت کنش‌های خودمون باشه و بخوایم به درون خودمون نظر بکنیم، ممکن است شکل طبیعی و روال همیشگی خارج بشیم و یه طور دیگه عمل کنیم، یه جور دیگه رفتار کنیم. اساساً خب اگر این طور شد، اساساً تبدل موضوع لازم میاد. تا دیروز یه موضوع دیگه‌ای بود، امروز موضوع جدید شد. تا دیروز انسان دیگری بود، امروز انسان جدیدی میشه. همچنان که اگر به شخص غافل و ناسی، شخصی که غفلت داره و دچار نسیان و فراموشی شده، اگر شما به شخص غافل و ناسی بگید که تو در حال غفلت و نسیان هستی، او خب سریعا از این حالت خارج میشه، دیگه فایده نداره، نمیشه کارش کرد. انتقاد میکنی تا بهش نگفتی خیلی خوب، او غافل و ناسیه، به محض اینکه بهش گفتی از این حالت خارج میشه، میشه یه موضوع جدید، تبدل موضوع حاصل میشه، طبیعتا احکام خودش خاص خودش هم داره، متذکر میشه. برای این مشکلیه که اینجا وجود داشت. در نتیجه دین تر آمد چیکار کرد؟ که اما اون روش علوم تجربی که تبیین باشه رو کاری نداریم، ما سعی میکنیم انسان رو بفهمیم. برای فهم انسان هم ما نمیایم تمرکز کنیم روی یک انسان، فقط روی او توقف بکنیم، نه، ما همون رفت آمده از جزء به کل رو انجام میدیم، از جزء به کل میریم، از کل به جزء میایم، میان این انسان و سایر انسان ها رفت آمد میکنیم، آرام 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 سعی میکنیم که به فهمی از او برسیم. در واقع او اومد علوم انسانی و فرهنگی رو در مقابل علوم تجربی سر و سامان داد و با تعمیم متن به علوم انسانی و فرهنگی تلاش کرد یه اصولی رو مثل همون اصول فهم متن نوشتاری برای فهم کنش‌های انسانی ارائه بکنه. در حقیقت فیلتای با توسعه هرمونوتیک از اون به مثابه منطق تحقیق در علوم انسانی یا دانش روششناسی علوم انسانی بهره گرفت. خب کار دیگه ای که دیلتای انجام داد، توجه به روح تاریخی زمان. بالاخره روح کلن حضور جدی داره، حالا یا روح مؤلف یا روح تاریخی زمان، پس شما از روح رو کم نگیرید. بله، موضوعی که شلایرماخر یا اصلا به اون توجه نکرده بود یا کمتر متوجه اون شده بود، دیلتای میگه برای فهم یک متن که در یک بستر خاص تاریخی نگارش پیدا کرده و شکل گرفته، باید به همون دوره خاص تاریخی بریم و در همون قالب اون متن رو فهم بکنیم. شلایرماخر فقط به خود اون مؤلف توجه میکرد و به زندگی خود اون. دیل تا این گسترده تر میبینه، میگه نه فقط زندگی اون بلکه زمانه اون، تاریخی که او در زندگی میکرده، شرایطی که او درش وجود داشته و بوده و به سر میبرده و زیست فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داشته، ما او رو باید از منظرتون که در حقیقت پیدا بکنیم. خب یکی از اصول دیگه که دیلتای تحرار کرد فلسفه حیات بود. همچنین نکته بسیار مهمی که برای ما مهم هست این هست که دیلتای معتقد بود که فل جمله میتوان به مفاد و مراد اونچه که مؤلف بیان کرده پی برد. میشه اجمالا میشه فهمید که او چی گفته، مقصود او رو میشه درک کرد. روش جایگزین کردن خود در موقعیت نویسنده که شلایرماخر هم به اون پرداخته بود به نحو گسترده‌تری مورد توجه دیلتای هم واقع شد. دیلتای میگه باید خودمون رو در شرایط تاریخی نویسنده قرار بدیم. ببین اون نویسنده در چه شرایط تاریخی بوده، ما خودمون جای او بذاریم، ببین خب اگر من جای اون باشم چجوری فکر میکنم، چجوری مثلا برداشت میکنم. اصلا هستون که ببین آموزش های مشاوره‌ای و اینها معمولا گفته میشد به این عزیزانی که میخوان مشاور باشن، میگن تو دورهای اخیر به خصوص افراد حساسن روی این نکته که اگر مثلا کسی مصیبت به سرش آمده شما میگی که من درک میکنم تو چی میکشی، چقدر مشکله برات، میگه نه هیچ تو درک نمیکنی، تو چنین مصیبتی ندیدی، تو جای من نیستی، تو نمیتونی جای من باشی. لذا به قول بنده خدا آقای با خانومی دعوا شد، از خانوم گفت مادر نشدی بفهمی، بله حالا به مادر نشدی تو عرض مثلا مایکین که میگه نگید این هم طرف ناراحت میشه، بگید نه من اصلا نمیفهم تو چه مصیبتی به سرت آمده و درک شرایط تو، میدونم شرایط تو شرایط خاصیه و من اصلا درک نمی کنم که تو چه شرایطی داری، ولی خب حالا بالاخره افراد دیگه هم هستن که این شرایط داشتن، میشه کنار آمد فلا، یعنی موضع میگیره، یعنی شما میگید من درک میکنم تو چه شرایطی داری، میگه اصلا تو درک نمیکنی، تو هیچ این نمیفهمی من چه کشیدم. هر محضرت میگه بله حالا منتها اینا میگفتن نه میشه خدا خودت در شرایط تاریخی نویسنده بذاره. حد زدن و پیشبینی کردن در هرمنوتیک دیلتای هم دیده میشه که ما حد بزنیم پیشبینی کنیم. هفت تاثیرگذاری شرایط اجتماعی بر معنای متن مورد توجه جدی دیلتای که همین موضوع از بزنگاهایی است در هرمنوتیک دیلتای که میتونه مورد نقد و انتقاد قرار بگیره. شلایرماخر در این زمینه از دیلتای معتدل‌تره، لکن دیلتای گاهی معتقد میشه که متن جدای از اون شرایط تاریخی که در اون شکل گرفته قابل فهم نیست. خب این مقداری دارد نشانگرهایی نشان میدهد افراد رو در تو هرمنوتیک ما به سمت افراد حرکت میکنیم. در این حال هنوز هم ما با هرمنوتیکی روبرو نیستیم که کاملا به ورطه نسبیت گرایی بیفته. هنوز هم دیلتای میشود تعملش کرد، یعنی حرفا خیلی افراطی نشده و نسبیت گرا نشده. نکته دیگه ای که حالا من عرض بکنم و دیگه اکتفا کنیم به همین قد دیلتای رو، بحث فهم باطن هست. کنش‌های انسانی، رفتارهای انسانی، کارها و فعالیت‌های انسانی به عکس کارهای طبیعت، اینها دارای بطن یا باطن به قول انگلیسی‌ها اینساید باطن هستن. که خب دیلتای معتقده که اینها رو باید ما از طریق هرمنوتیک به دست بیاریم، باطن رفتار انسانی رو. ببینید اینکه یک گیاهی یه رفتاری از خودش بروز میده، اینکه در موقعی که نور خورشید میاد باز میشه یا بسته میشه، یا شبها مثلا گل باز میشه یا بسته میشه، حالا هر چیزی داره، این بطن و باطنی نداره، بیا عمل کاملا طبیعی هست. اما رفتارهای انسانی اینطور نیست، باطنی دارد، لایه‌های زیرینی دارد، لایه‌های زیرین معنایی داره، رفتار او رو میشه تفسیر کرد. برای فهم این باطن رفتار او پیشنهاد میکنه ما از همین روش هرمنوتیکی و دوری که او مطرح می‌کنه و مسائل از این قبیل بهره بگیریم. دیلتای از دو نوع فهم درباره انسان و کنش‌های انسان سخن به میان میاره، یک فهم ساده و یک هم فهم پیچیده. میگه فهم ساده فهمی که متعلق فهم تجلیات و ظهورات ساده مثل تکلم هستند. تکلم میگه عرض محضر کن که نمر ساده است. خب پیچیده کی میشه پیچیده؟ زمانی که تکلم با یک رفتار دیگه، با یک رفتار دیگه، با یک رفتار دیگه، اینو با هم دیگه در کنار هم قرار میگیرند. حالا میخواییم همه رو با هم بررسی بکنیم، ما به یک کامپلکس مواجه هستیم، با یک مجموعه مواجه هستیم. اون میگه که فهم پیچیده شامل صورتهای برتر فهم میشه که به کلهای پیچیده کامپلکس هولز نظیر حیات و یا آثار هنری میپردازه. میگه فهمی اثر هنری یه فهم پیچیده است، چون امور مختلفی در اون دخالت داشته و او رو آفریده. البته اون تکلم هم اگر ما بگیم که یه تکلم هنرمندانه است، خب باز اینا مثل همون اثر هنری مونه، فرقی نمی‌کنه. تکلم هم اگر بگیم تکلم هنرمندانه باشد، مگر اینکه نه تکلم ساده، مثلا این صحبت روزمره که ما انجام میدیم با هم دیگه ساده است. یعنی آقا شما در منزل خارج میشید، میگه من رفتم، هیچ دیگه باطنی ندارد. بگیم من رفتم یعنی که کجا رفتی، مثلا چه اتفاق داره، من به معراج رفتم، یا من رفتم یعنی برای همیشه از این خانه رفتم. الان این خبران نیست. عرض محضرتون که اون اوائلی که صدام سقوط کرده بود و این آمریکایی‌ها آمده بودن وارد عراق شدن، ها ما یه وقتی تو عراق رفته بودیم توی منطقه ای، بعد با خانواده همراه خانواده اون بودیم، بعد سربازی آمریکایی بودن، خانواده بود دورتر بودن، من وسایل اینها آورده بودم و منتظر باشتن تا بیان، هی نگاه میکردم که میان نمیان فلان. این سرباز آمریکایی آمد جلو که مثلا حالا یه خوده باب گفتگو رو باز کنه، گفت چیه نگرانی؟ گفتم که چیزی نیست. نه گفت نه. گفتم که حالا معمولا خود اونا رستشون نیست همچی کوزولی کردن، حالا اصلا تو پرنگشون بد میدن. گفتم که نگاه میکنم خانواده میان یا نمیان. نه. بعد با یه حالت خیلی خاصی گفتش که مثلا نگران نباش، حرکت نمی کنه. میاد نگران نباش. اصلا چی میگید حرکت نمی کنی؟ چی همه حال حواست؟ حالا شما مثلا فرض کنید که از خونه داری میای بیرون، میگی من رفتم. من رفتم که ها این دیگه ترک کرد برای همیشه، دیگه داره میره، بخواد خودکشی کنه مثلا، این حرفا نیست. من رفتم بیرون نیم ساعت دیگه میام. این باطنی نداره این جمله، همین ظاهرش. اینو میتونیم بگیم چی؟ نه اتفاقا منو جای خودش گذاشته بوده، به عکس عمل کرد. هر مدتی که دقیقا منو جای خودش گذاشت، یعنی با همون برداشت خودش و اون فضای اجتماعی که حاکم بود بر ذهنش، خواست بفهمه نگاه من رو. بشه کنه گفت چی دیگه؟ عرض محضر سوین که در تفضیل در فهمهای پیچیده بیشتر بخشها و اجزایی که قابل فهم نیستن با عنایت به کل اثر یا متن فهمیده و تفسیر میشن. از دید دیلتای گاهی مفسر میتونه در مواجهه با یک اثر مثل یک اثر هنری با عمقی از تجربه حیات هنرمند یا مؤلف تماس برقرار بکنه و تحلیلی از اعماق باطن و ناخودآگاه او با الهام از همین اثر ارائه بکنه که خود صاحب اثر از اون بی اطلاع بوده. دیلتای میگه هدف اصلی هرمنوتیک درک کاملتری از مؤلف به وسیله متن، به گونه ای که او خودش رو اینچنین درک نکرده بود. مثال هم زدیم، مثلا گاهی اوقات این نه که روانکاوی میخوان بکنن، روانکاوی میگن خواباتو تعریف کن، مثلا خودش روشه با تعبیر خواب. البته اینایی که تو مسیر سیر و سلوک و عرفان هم حرکت میکنن اینو دارن که مثلا شما اگه مراجعه بکنی میگه خوابهاتو تعریف کن، میشه خوابات تعریف میکنه، از خوابهای شما میفهمه شما در چه رتبه ای هستی به لحاظ روحی و معنوی، در چه جایگاهی هستی. عرض محضرتون که من به خود این گفت من همیشه خواب دوز دیدم، همیشه دارد ما دوز میکنم، دوز میکنم خودم خالصا در جه خوابات این مایه هست بیشتر. عرض محضرتون که بعد تقدیر یا اینکه بحث ضمیر ناخودآگاه میگن در خواب بروز میکنه. مرحوم های متحری هم یک کتابی از گفتگوی هم چند جانبه چهار جانبه چاپ شده، اونجا ایشون یه خاطره تعریف میکنه، گفتگوی بوده، بعد اونجا ایشون یه خاطره تعریف میکنه که یه شخصی بود مثل آمد پیش پدرم، حالا من اینا فراموش باز کردم، حافظه ما ضعیف شده، خب اصلا مال خیلی سال پیشه که دیده بودم لذا فراموش کردم، که میگه بالاخره آمد و خوابی تعریف کرد که میگه خیلی انسان ولایتی هم بود، ولایتی و شیعه و اینها، منتها که من خواب دیدم که در خواب عمر ابن خطاب رو خواب دیدم و بعد تا او رو دیدم خم شدم، تعظیم کردم در مقابل او، هر راحتی که حالا تعبیر این خواب چیه مثلا، بعد نشون میده در ضمیر ناخودآگاهش ارادتی داره، وقتی که گرچه حالا در ظاهر نه. خیر، این آرا اجمالا دلتایی بود که ما اشاره کردیم، البته بحثای بیشتری هم میشد مطرح کرد که به همین مقدار اکتفا بکنیم، فکر میکنم که کافی باشه. انشاءالله جلسه بعد بیایم تو فضایی که نزدیکتر هست به زمان حاضر و ما بیشتر باش درگیر هستیم و اونم بحث های هایدگر هست. صلوات خدمت فرمودید.